دفترچه رو ببین تو این دفترچه چی نوشت؟ خانم زن گل اطلسی خیلی دوست داره.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سر گیسوی تو شد تا سر گیسوی تو شد سلسله دار سلسله دار سلسله دار عاشقان بوی بی خاک و دیار خاک و دیار خاک و دیار و دیار عاشقان موسیقی به چمن گذر کنی ای گل خوش نسیم من، چون به چمن گذر کنی ای گل خوش نسیم من، جوش جوانه میزند باغ و بهار عاشقان. چه خوش تنیده در پرده یه تار عاشقان، سوسن صد زبان من خاموش نوش دیدان من، پیر منم جوان منم جوان منم، خاک دیار خاک دیار عاشقان.
حکایتی و درنگی. انشاء. نویسنده علیرضا مجیدی.
چی شد عزیزم؟ چرا عشقات سرازیر شده؟ داری چیکار میکنی؟
ها؟ برقای انشای کلاس چهارمو میخونم.
اما توی کلاس سومو درس میدی؟
آره، معلمشون خواست من این کارو بکنم. یه انشا اینجاست که خیلی جالبه، میخوام تو هم بشنوی.
آخه دارم تلویزیون نگاه
میکنم. یه چند لحظه فقط، خواهش میکنم.
باشه بخون.
موضوع انشا از آرزوهای خود را بنویسید. خدایا میخواهم آرزویی داشته باشم که مثل همیشه نباشد. آرزویم مخصوص است. میخواهم که مرا به تلویزیون تبدیل کنی. میخواهم که جایش را بگیرم، جای تلویزیونی که در منزل داریم بگیرم. میخواهم که جایی مخصوص خودم داشته باشم و خانوادم اطراف من حلقه بزنن. میخواهم وقتی که حرف میزنم مرا جدی بگیرند. میخواهم که مرکز توجه باشم و بیان که سوالی بپرسند یا حرفم را قطع کنند، بگذارند حرفم را بزنم. دلم میخواهد همانطور که وقتی تلویزیون خراب است به آن میرسند، به من هم برسند و توجه کنند. دلم میخواهد پدرم وقتی از سر کار برمیگردد، حتی وقتی که خسته است، کمی با من باشد. و مادرم وقتی غمگین و ناراحت است، به جای بی‌توجهی به طرف من بیاید. و دوست دارم برادرانم برای اینکه با من باشند با یکدیگر دعوا کنند. دوست دارم خانوادم هر چند وقت یک بار همه چیز را کنار بگذارند و فقط وقتشان را با من بگذارند. و موضوع آخر که اهمیتش کم هم نیست، اینکه مرا تلویزیون کنی تا بتوانم آنها را خوشحال و سرگرم کنم. خدایا فکر نکنم چیز زیادی ازت خواسته باشم، فقط دوست دارم مثل هر تلویزیونی زندگی کنم. این موضوع انشای من در مورد آرزوهایم بود.
خیلی جالب بود. حتما باید والدین صحبت بشه.
این انشای پسر خودمونه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاه رخمهر. بخش چهارم. ادامه طواف. طوافم را به سمت حجرالاسود ادامه می دهم. در نزدیکی حجرالاسود به خاطر اعتقاد اهل تسنن به درنگ نمودن و رو کردن به سمت هجر به قصد استلام از دور، فشار کشندهی بر من وارد می شود. وقتی این قسمت را پشت سر می گذارم، فضای جلوی طواف کنندگان یک مرتبه باز می شود. این تغییر ناگهانی جمعیت باعث افتادن بعضی از پیرها و ناتوانها می شود. پیرمردی در این گیرودار به خاطر بی احتیاطی نقش بر زمین می شود. قبل از اینکه زیر پای حاجیان نفله شود، بازویش را می گیرم و هنگام بلند کردن او بی اختیار می گویم یا علی. ذکر نام علی در کنار خانه خدا خیلی ناگهانی بود. می ترسم شرک گفته باشم. خدایا چه دارم میگویم؟ کدام شرک؟ مگر آدم مشرک به حج می آید؟ این خیال ها همه بر اثر القاعات تبلیغات وهابی هاست، خیال های باطلی که بر روانم اثر نهاده است. اما بگذار آنها هر چه می خواهند بگویند، چون خداوند علی را دوست دارد و علی جلوه ای از صفات اوست، باک نیست. پیرمرد با تکان دادن سرش از من تشکر می کند. به طوافم ادامه می دهم. زائران با اشکال عجیبی تعداد طوافهایشان را می شمرند. یکی دستانش را بالا گرفته و وقتی به کنار حجرالاسود می رسد، انگشترش را از انگشتی به انگشت دیگر جابجا می کند. تعداد زیادی از سیاه پوستان آفریقایی نیز 7 مهره تسبیح را در یک نخ انداختند و با آن تعداد طوافهایشان را می شمرند. عده‌ای دیگر نیز با استفاده از تسبیح این کار را انجام می‌دهند، اما تکنیک پیشرفته‌تری در آن سو توجه مرا به خود جلب می‌کند. شخصی با یک دستگاه شماره انداز مکانیکی از تکنولوژی برای شمردن تعداد طواف‌ها کمک گرفته است. در حین طواف فضای جلویم خالی می‌شود. سعی می‌کنم سریعاً آن را پر کنم تا پشت سرم خلوت شود و دیگران بتوانند به راحتی به طوافشان ادامه دهند. می‌خواهم فضای جلویم را پر کنم، اما قادر به انجام این کار نیستم. چشمم طناب روبرویم را نمی‌بیند و همین باعث توقفم می‌شود. پیرمردی پاکستانی به خاطر گم نکردن عیالش خود را با طناب به همسرش بسته است. طواف در میان انبوه جمعیت هم لذت آور است و هم خسته کننده. فشارهای بی امان حاجی ها تنفس را برایم سخت کرده است. هیچ کس از این فشارها در امان نیست. ناگهان دست یک حاجی افغانی بالا می رود و به گردن فرد بی ملاحظه‌ای که او را در طواف اذیت کرده است فرود می آید. شطرق. آن یکی هم به عقب بر می گردد و پس گردنی او را با یک سیلی آبداری پاسخ می دهد. اصلا انتظار چنین صحنه‌ای را در کنار کعبه نداشتم. صدای همه در می آید. حرام، حرام. سپس بعضی ها بین آن دو واسطه می شوند و قضیه را فیصله می دهند. در گوشه دیگر طواف کنندگان لبنانی با حلقه زدن دور زنان کاروان خود طواف را برای زنان و محارم خود آسان می کنند. این طواف های جمعی سوای اینکه خیال زنان را از تماس با مردان نامحرم راحت می کند، آنها را نیز از گم شدن مسون می دارد. این منظره زیبا زمانی زیباتر می شود که فریاد دست جمعی این گروه با شعار لا اله الا الله، اسرائیل عدو الله و لا اله الا الله، آمریکا عدو الله، فضای مسجد الحرام را سرشار از موج نفرت و براءت از دشمنان اسلام می کند. این حرکت به دیگر زائران نیز جرأت می دهد تا بدون ترس از مأموران سعودی با زائران لبنانی در کنار خانه خدا هم نوا شوند. طوافهای مصحبی خود را به پایان می رسانم و به سوی مقام ابراهیم می روم تا دو رکعت نماز طواف به جا بیاورم. در پشت مقام ابراهیم قیامتی است. همه سعی دارند بهترین جا را برای خود انتخاب کنند. زنان و مردان هر یک به فکر نماز خودند. گاهی مردی در حین نماز میان عده‌ای از زنان قرار می‌گیرد و گاهی نیز برعکس. در این هنگام مأموران زن مسجد الحرام به سراغ این زنان می‌آیند و با زبان دست و پا شکسته فارسی آمیخته با لهجه عربی محلی و صدایی که از ته حلق خارج می‌شود به آنها می‌گویند حجی خانم، یالا قومی، حرام. یعنی حاج خانم، یالا بلند شو، حرام است. منظورشان این است که نماز شما میان مردان اشکال دارد. مأموران زن حرم چادر سیاهی به سر دارند و صورت خود را در پشت نقابی که فقط چشمانشان پیداست پنهان کردند. جایی برای خودم دست و پا می کنم. هر بار که نیت می کنم و به نماز می ایستم، به خاطر برخورد عابران و طواف کنندگان تعادلم به هم می خورد و نمازم شکسته می شود. در رکعت دوم چند زن درشت اندام مصری قصد دارند از میان من و نمازگزار دیگری عبور کنند. همین که نفر اول رد می شود تعادلم به هم می خورد و من مانند درختی که با تبر تنه آن را قطع می کنند به عقب متمایل می شوم. چیزی نمانده است روی سر نمازگزار پشت سرم بیفتم، اما ناگهان یکی از زنان تنومند مصری جیغی میکشد، ساعد دستم را میگیرد و مرا به جای قبلیم برمیگرداند. پس از به جا آوردن نماز طواف به سمت هجر اسماعیل میروم تا دو رکعت نماز مصحبی به جا آورم. جا برای سوزن انداختن نیست، چه رسد برای نماز. دلم میخواهد خود را به دیوار خانه خدا برسانم و با خدا درد دل کنم. مردی دیوار کعبه را رها میکند و میرود، انگار او حرف دلم را شنید و رفت. به سمت دیوار میروم. نمیدانم از کجا باید شروع کنم. زبانم لال شده است. کلمات به یاری زبانم نمیآیند و نمیدانم چه بگویم. حافظم عقیم شده است. نمیتوانم هیچ واژه‌ای را برای راز و نیاز در ذهنم پیدا کنم. پیوسته دستانم را به دیوار خانه خدا میزنم و به صورت و محاسنم میکشم. زنی در کنارم ایستاده است و مدام گریه میکند. در میان کلمات گنگ و مبهم او فقط متوجه این جمله‌اش میشوم که میگوید خدایا قربان قد و بالایت بروم. او هق هق کنان با خدا نجوا میکند و من احساس میکنم خدا دارد به او لبخند میزند. به سختی جایی برای خود در هجر اسماعیل دست و پا میکنم و برای نماز آماده میشوم. چند نفر در اطرافم وقتی مرا آماده نماز میبینند احاطه ام میکنند تا انبوه جمعیت مرا در حین نماز با خود نبرد. به آسمان بالای کعبه نگاهی میاندازم تا بیت المعمور را مجسم کنم و برای شروع نماز حالتی عارفانه به خود بگیرم. اما وقتی چشمانم به ناودان طلای کعبه میافتد، ناخودآگاه به یاد دوستی میافتم که هنگام خداحافظی میگفت قیافه من شبیه ناودان خانه خداست. او را بعد از نماز دعا میکنم. این نماز را چنان با مشقت به جا میآورم که بعد از درنگی کوتاه هجر اسماعیل را به خاطر ازدحام جمعیت ترک میکنم. از فرط خستگی تصمیم میگیرم به اقامتگاه برگردم. لحظه ای در گوشه صحن مسجد الحرام میستم تا رفع خستگی کنم. به منظره زیبای طواف حاجیان که لحظه ای متوقف نمی شود نگاه می کنم. در میان احرام های سفید و یک دست حاجیان و کف صاف و سفید رنگ مسجد الحرام، لکه سیاهی روی زمین توجه مرا به خود جلب می کند. با کمی دقت متوجه می شوم که آن لکه سیاه یک گربه است. چند حاجی با دیدن این صحنه به گربه سیاه اشاره می کنند و با خنده می گویند هازا حاجی، خدا می داند این گربه در حرم چه کار دارد، اما این گربه نیز مرا یاد دوستی دیگر می اندازد. هنگام خارج شدن از حرم، مرد میانسالی اهل ترکیه نزد من می آید و شروع می کند به زبان ترکی استانبولی چیزهایی گفتن. هیچ چیزی از حرفهایش سرم نمی شود. سرش را به علامت ندانستن تکان می دهد. به او می گویم Can you speak English؟ نگاهش به این سو و آن سو می رود. گویا کاروانش را گم کرده است. دوباره به چشمانم خیره می شود و پشت سر هم به زبان ترکی حرف می زند. این دفعه به او می گویم باغشلا ترکی بیل میرم. بالاخره دست از سرم بر می دارد، اما برای اینکه کمکی به او کرده باشم به یکی از شرطه های حرم اشاره می کنم و می گویم پلیس، پلیس. یعنی برو مشکلت را با او در میان بگذار. او می رود، اما من در حیرتم که چگونه این مرد ترک زبان مشکلش را با آن پلیس عرب زبان مطرح خواهد کرد. خدا به خیر بگذراند. در میان شلوغی حاجیان صحنه‌های متنوعی توجهم را جلب می‌کند و رفتنم را کمی به تأخیر می‌اندازد. مردی فریاد می‌زند و با صدای بلند همسرش را برای رفتن فرا می‌خواند. عده‌ای در حال رفتنند و عده‌ای دیگر در حال آمدن. چهره حاجیانی که برای اولین بار وارد صحنه مسجد الحرام می‌شوند دیدنی است. صورت‌هایی که متأثر از هیبت خانه خدا به شکلی ملتمسانه در آمده و چشمانی که عاجزانه به کعبه خیره شده اند، با دستانی به سوی آسمان و صدایی گره خورده با بغض گلو و اشکی لرزان که به پلکی بند است و دیر یا زود بر سنگ فرش حرم بوسه خواهد زد. نگاهم را به گوشه دیگر می اندازم تا صحنه های دیگر را شکار کنم. دختری تسبیح به دست، با قامتی نحیف و کوتاه و چشمانی بادامی که از پشت عینک به کعبه خیره شده است، صحنه معصومانه آفریده است. لبانش را نمی‌دانم با کدام زبان باز و بسته می‌کند، شاید به زبان مالایی، فرقی هم نمی‌کند. او دارد بی‌واسطه با خدا حرف می‌زند. حتماً که نباید من بفهمم. کارت شناسایی بزرگی به گردنش آویزان است. با نگاه کنجکاوانه میفهمم اندونزیایی است و با کمی دقت در میابم عکس او فاقد حجاب است. استغفرالله.